رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خودی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خودی بدون خط خودی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. من سید محمد عطری امشب با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی تا ساعت 20 همراه شما هستم. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید. صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 30,010,35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. و اما عناوین خبرهای امشب مجله بدون خط خوردگی. پرونده هفته، نگاه مسئله محور به مسائل جامعه نخبگانی. روز شمار هفته بسیج. تأثیر سفر رافائل گروسی در روند مذاکرات 8 آذر. بلا تکلیفی اموال دپو شده در انبار اموال تملیکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها. نیمه پنهان یارانه پنهان انرژی. و در آخر ضرورت تصویب و اجرای طرح افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه ها. اینجا رادیو گفتگو، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون صدای ما رو از این طریق هم بشنوید. با ما همراه باشید. در دیدار اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای با جامعه نخبگانی کشور، نگاه مسئله محور ایشان رو به مسائل نخبگان که تأکیدی داشتن رو این مسئله گزیده ای از بیاناتشون رو آماده کردیم که به اتفاق میشنویم و در ادامه همراه میشیم با برنامه مجله بدون خطخوردگی. بله، ظاهرن این فایلی که قراره از بیانات حضرت آقا پخش بشه آماده نشده. همکارانم در تلاش هستن تا آماده بکنن و به اتفاق این سخنان گوهربار حضرت آقا رو بشنویم. پیرامون نگاه مسئله محور به مسائل نخبگان، شما شنونده مجله تحلیلی بدون خطخوردگی هستید. مجددا اعلام میکنم که شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون شنونده این برنامه از طریق گوشی تلفن همراه باشید. مجددا اعلام میکنم که شما عزیزان از طریق فرکانس 103.5 مگاهرتز شنونده شبکه رادیو یه گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جامعه جمع میشنوید. سامانه پیامکی ما 301035 هست. این سامانه پل ارتباطی بین با و شما عزیزان هست. شماره رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. بله، تا اینکه این فایل سخنان مقام معظم رهبری آماده بشه ارتباطی برقرار کرده ایم با جناب آقای دکتر محمد عسکریان، مدیر کل دفتر شوراها و کمیسیونها در ستاد راهبردی اجرای نقشه جامعه علمی کشور. آقای دکتر عسکریان سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو مجله تحلیلی بدون خطخوردگی. در خدمتتون هستم، شبتون بخیر باشه ان شاء الله، و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در ابتدا در ارتباط با حمایت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان برامون بفرمایید که به چه صورت هست.
بله، ببینید، از سال 1389 که قانون حمایت از مؤسسات دانش بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید،
بله،
خب ما داره یک سری حمایت های همه جانبه و گسترده از شاهد حمایت های گسترده از شرکت های دانش بنیان هستیم. خب آمد این کارگروه ارزیابی صلاحیت تشکیل شد توی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کم کم آیین نامه ها و دستورالعمل ها در واقع تدوین شد و تصویب و به مرحله اجرا در اومد. ما حمایت های گسترده رو شاهد هستیم از شرکت دانشمند. یکی از این حمایت ها خب حمایت های مالیاتی هست.
بله،
که به موضوع ماده 3 قانون حمایت از شرکت های دانشمندان هست. این حمایت های مالیاتی آیین‌نامه‌ای هم در واقع تدوین شده که تو قسمت توی اون بند الف ماده 3 اشاره شده که شرکت های دانشمندان که محصولات دانشمندان مورد تایید تولید میکنن، حالا محصولاتشون کالا یا خدمت باشه، داره 15 سال معافیت مالیاتی خواهند بود. البته ما معافیت های مالیاتی دیگری هم داریم توی قوانین دیگه. مثلا ما تو قانون مالیات بر ارزش افزوده بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هم یه سری معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده برای یک سری از فعالیت های پژوهشی و آموزشی. یا فرض کنید در مورد بند 30 ماده 31 قانون رفع موانع تولید و ارتقای صادرات کشور هم اونجا هم یک سری موارد، یک سری معافیت ها و مشوق های مالیاتی رو در نظر گرفته شده برای شرکت ها و صنایعی که از خدمات پژوهشی و علمی فناوری دانشگاه و مؤسسات پژوهشی استفاده می کنن در نظر گرفته شده. مجموعا یک سری معافیت های مالیاتی و یک سری معافیت ها برای شرکت هایی هست که مستقر هستن توی پارک های علم و فناوری. مجموعه شاید 4-5 تا، شاید هم حالا حدود 4-5 نوع و مدل معافیت مالیاتی داریم که الان شرکت های دانش بنیان میتونن ازش استفاده بکنن.
من. آی دکتر، یک سوالی مطرح شده که چرا بنگاه‌های اقتصادی در فضای پتنت حضور ندارند؟
ببینید، ما به تولید علم خب خیلی خوب جلو رفتیم الحمدلله.
بله.
توی چند سال گذشته، توی 7-8-10 سال گذشته توی تولید علم خب خیلی خوب پیش رفتیم، اما توی تولید فناوری اون شتابی که داشتیم و اون رشدی که توی تولید علم داشتیم نداشتیم واقعیتش. و این خب تولید فناوری یکی از بروندازهای تولید توسعه فناوری همون پتنتی که شما فرمودید، اون دانش فنی که شما فرمودید. این که فرمایید که کم بوده سهم بنگاه‌های تجاری یا شرکت‌ها کم بوده، ما کلا سهم تولید پتنت رو کم نسبت به سهم تولید علم، چه در خصوص بنگاه‌ها چه در مورد بنگاه‌ها این صادق است و هم در مورد بحث دانشگاه‌ها. اما این که چرا کمه، یه دلیلش اینه که ما اقتصادمون هنوز دانشبنیان نشده. ببینید زمانی که اقتصاد یک جامعه دانشبنیان بشه، یا به تعبیر عام‌تر یک جامعه دانشبنیان بشه، اصلا ما بخوایم جامعه دانشبنیان رو تعریف بکنیم یا اقتصاد دانشبنیان رو بخوایم تعریف بکنیم، یه تعریف ساده از اقتصاد یا جامعه دانشبنیان اینه که آحاد اون جامعه یا آحاد اقتصادی که اون اقتصاد دارن فعالیت اقتصادی میکنن، هرچی بیشتر متوازی دانش و فناوری باشن، ما میگیم به اون جامعه میگیم جامعه دانشبنیان، تعریف اقتصاد جامعه که کمتر متوازی هستن، یا به اون اقتصادی که بیشتر متقاضی دانش و فناوری باشن، اون اقتصاد دانش بنیان تریه. وقتی ما میگیم اقتصاد اون هنوز با دانش بنیان شدن فاصله داره، این به معنای اینه که ما خیلی متقاضی دانش و فناوری نیست جامعهمون. این تولید توسعه علمی هم که داشتیم خب خیلی عرض محور بوده توی این سالها دیگه، یعنی حمایت های دولتی بوده، عرض محور بوده. فرض کنید ما آیین‌نامه ارتقای مرتبه اساتید رو تغییراتی دادیم که اساتید تشویق شدن به سمت چاپ مقاله ها، ولی از اون طرف اصلا عرض محور بوده، تقاضا محور نبوده و ما تقاضای علم و فناوری نداشتیم. این که چرا کم ثبت پتنتمون، یکی از دلایلش و شاید مهمترین دلیلش اینه که ما هنوز جامعهمون احساس نیاز به استفاده از این دستاوردهای پژوهشی نمیکنه.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال بفرمایید که راهکارهای ارتباط با صنعت و دانشگاه که همیشه یک معضلی هست و همیشه این ارتباط خیلی اون مسیرش خوب باز نیست و خوب گسترده نشده هنوز، در رابطه با این ارتباط صنعت و دانشگاه به نظر شما باید چه کار کرد؟ باید از چه مسیری حرکت کرد؟
ببینید ارتباط دانشگاه و صنعت همونطور که شما فرمودید موضوعیه که سالهاست مد نظر سیاستگزاران علمی فناوری کشور و همچنین اساتید دانشگاه‌ها و مدیران دانشگاهی بوده.
بله.
اما هنوز اون سهمی که باید داشته باشه رو نداره. من برای مثال یک در واقع آمار خدمت شما عرض بکنم. ما توی رتبه جهانی ایران تو شاخص همکاری دانشگاه و صنعت در حوزه پژوهش الان 117. خب در صورتی که کشورهای مثلا بعضی از کشورهای همسایه رتبه‌های خیلی بهتری دارن، حالا 30-40 همچین رتبه‌هایی دارن. خب یعنی این خودش نشون میده که ما این خوب کار نکردیم. یکی از دلایلش یه دلیل ماهوی داره، اونم این که فاصله بین دانشگاه و صنعت فاصله زیادیه. دانشگاه داره روی مرز دانش حرکت میکنه و باید این کارو بکنه برای اینکه عقب نمونه از این در واقع مسیر. از اون طرف صنعت ما همونطور که تو قسمت قبلی عرایزم عرض کردم خدمتتون، صنعت ما صنعت دانشبنیانی نیست که نیاز به استفاده از تولیدات پژوهشی مرز دانش دانشگاه ها داشته باشه. پس واقعا عملا ما یک فاصله منطقی بین این دوتا میبینیم، این دوتا موجودیت میبینیم که این فاصله منطقیه ارتباط رو سخت میکنه.
بله.
این یه طرف داستان. یه طرف قضیه اینه که دانشگاه و صنعت، ما به عنوان سیاستگزاران حالا علم و فناوری و آموزش عالی نیومدیم منافع این دو رو به هم گره بزنیم. چون ما منافع این دو رو به هم گره نزدیم، اون راه خودشو داره میره، صنعت هم راه خودشو داره میره. یعنی چه منافع رو گره نزدیم؟ یعنی که فرض کنیم ما دانشگاهمون اکثرا دانشگاه‌های دولتی هستن که از بودجه و یا به عبارت کمک دولتی دارن استفاده میکنن و اساتید دانشگاه حقوقشون سر ماه میگیرن، چه ارتباط داشته باشن با صنعت چه ارتباط نداشته باشن، اون مسیر خودشو داره میره. از این طرف هم ما صنایعمون رو اجبار نکردیم یا تشویق نکردیم که از دستاوردهای تجربیش دانشگاه استفاده بکنن.
بله.
لذا این منافعشون به هم گره نخورده. برای اینکه این اتفاق بیفته باید منافع اینا به هم گره بخوره. این از یک طرف داستان. و از طرف دیگه ما نیاز به موجودیت‌هایی داریم نیاز به شخصیت هایی داریم که اونها منافعشون در این باشه که این دوتا با هم ارتباط داشته باشن.
مثلا متشکرم.
دنیا کارگزارهایی داریم که توی کارگزار یا بروکرهایی داریم که میان منافعشون این هست که این دوتا به هم ارتباط پیدا بکنن، لذا این موجودیت ها رو اگه طراحی بکنه و برنامه‌ریزی بکنه میتونه کمک بکنه به ارتقاء تعامل دانشگاه و صنعت.
بسیار خوب. آقای دکتر عسکریان، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با نگاه مسئله محور به مسائل نخبگان رو آماده کردین. این بخش رو بشنویم و در پایان شما یک جنبندی 30 ثانیه‌ای داشته باشید.
بله حسن برخمان.
خواهش میکنم.
باید به مسائل کشور فکر کنن، مسئله محور کار کنن. مسئله محوری مهمه. مسائلی کشور مسائل اساسی داره، باید به اینا توجه کرد. اینا بایستی از طرق علمی و با روش علمی حل بشند. راه حل داره. الان همینجا دوستان ما چند تا از این مسائل رو مطرح کردن و براش راه حل ذکر کردن. عرض کردم داوری در مورد این راه حل ها احتیاج به تأمل و دقت داره، اما میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد.
بسیار خوب. گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با نگاه مسئله محور به مسائل نخبگان رو شنیدیم. گفتگو می کردیم با آقای دکتر محمد عسکریان، مدیر کل دفتر شوراها و کمیسیونها در ستاد راهبردی اجرای نقشه جامعه علمی کشور. آقای دکتر، یک جمع‌بندی خیلی مختصر و اجمالی داشته باشید شما.
بله. ببینید، ما سهم پژوهش‌های هدفمندمون تو کشور، هم از پایان نامه ها، رساله ها و مقالات و اینا، از مسائل کشور زیر تقریبا کمتر از 10% و این خوب، یعنی ما به فکر مسائل کشورمون نبودیم توی تعریف پایان نامه ها و تعریف پروژه ها. ما باید سهم پژوهش‌های کاربردی رو توی دانشگاه هامون افزایش بدیم. باید اساتید دانشجوها اساتید و دانشجویان تو دانشگاه سوق بدیم به سمت این که برن پژوهش های مسئله محور تعریف بکنن، یعنی پژوهش هایی که تقاضا داشته باشه از جانب یک دستگاه یا یک شرکت بیرونی.
بله.
مسئله واقعی و دارای اهمیت اون حالا دستگاه یا نهاد یا جامعه یا مؤسسه یا بالاخره بنگاه باشه و خروجی های مطلوب داشته باشه و همچنین همراستا باشه با اولویت های کشور. یه سری شاخص ما باید تعریف بکنیم برای پژوهش های کاربردی و بعد هم تشویق بذاریم و هم تو بعضی از جاها اجبار، یعنی اون مواردی که در واقع دانشگاه هایی که دارن از بودجه دولتی استفاده میکنن، اینا باید مجبور باشن که یعنی این پژوهش های کاربردی رو تعریف بکنن. باید این شاخص ها رو بذاریم و اونا رو تشویق کنیم به سمت اینکه این پژوهش ها، این نوع پایان نامه ها و رساله ها رو تعریف بکنن و یه سری مشوق هایی هم بذاریم تا انشاءالله این سهم ارتباط دانشگاه و صنعت و همچنین سهم پژوهش های هدفمند از کل پژوهش های کشور افزایش پیدا بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای عسکریان.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید و قراره که تا ساعت 20 کنار شما باشیم. شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون هر زمان شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید. ما با برنامه مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی در کنار شما عزیزان هستیم و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان هاست. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
همکنون ساعت 19 و 20 دقیقه هست و شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید. دومین ارتباطمون با جناب آقای دکتر میثم پیلفروش هست، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. آقای دکتر پیلفروش صدای من رو میشنوید؟ بله، همکارانم در تلاش هستن تا این ارتباط تلفنی برقرار بشه. قراره که گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر پیلفروش در مورد محاسبه عدد و رقم صحیح و همچنین محاسبه روند ساماندهی یارانه پنهان انرژی برای مصرف کنندگان مختلف. آقای دکتر میثم پیلفروش سلام، شبتون بخیر.
سلام بر شما.
زنده باشید. آقای دکتر، در رابطه با نحوه محاسبه و روند ساماندهی یارانه پنهان انرژی برای مصرف کنندگان مختلف می‌خواستیم ببینیم شما چه صحبتایی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث یارانه پنهان انرژی خب مدت هاست در کشور در جریان، به خصوص بعد از هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 خیلی بحث روز و بحث مبتلا به مردم شد و همه مردم درگیر این موضوع شدن. به نظر میرسه که برای تشریح ابعاد این مسئله چند تا نکته رو باید با همدیگه مرور بکنیم. یارانه انرژی یک موضوعیه، اعداد و ارقامی که اشاره میشه درباره یارانه انرژی یک مسئله دیگه ایه.
و همچنین یارانه پنهان هم یک مسئله دیگه.
بله. من به نظرم تا وقتی که یک به اصطلاح تصویر روشنی، تعریف روشنی نداشته باشیم، هم ذهن سیاستمدارهای ما روی موضوع دچار خطا میشه و طبیعتاً ممکنه مردم هم یک موضوع متفاوتی رو در نظر بگیرن به جای یارانه انرژی. اون چیزی که الان در کشور به اسم یارانه پنهان انرژی مطرح میشود چیزی جز یارانه پنهان نرخ ارز نیست.
یارانه پنهان نرخ ارز، خیلی جالب شد.
صریح ترین تعبیری که میتونم داشته باشم درباره این موضوع اینه، یعنی آن چیزی که به اسم یارانه پنهان انرژی محاسبه میشود در الان در مباحث کارشناسی و رسانه‌ای امروز کشور هیچ ارتباطی به مصرف انرژی ندارد، یعنی فقط به نرخ ارز ارتباط داره. یعنی ما اگر نرخ ارز رو 4200 تومان بگیریم، یارانه انرژی رقم خیلی ناچیزی میشه. اگر نرخ ارز رو 15000 تومان بگیریم، رقم خیلی بزرگتر میشه. یارانه انرژی مثلا اگر نرخ ارز رو 25000 تومان بگیریم، این یارانه انرژی تقریبا بالای 1700 میلیارد تومان میشه. پس در واقع تنها چیزی که در این محاسبات ورود نمی‌کنه مصرف انرژی توسط مردمه. در همین لحظه بدون اینکه مصرف من و شما تغییر بکنه، مصرف مردم تغییر بکنه، با یک تغییر نرخ ارز یارانه پنهان از 500000 میلیارد تومان تا 1700000 میلیارد تومان تغییر میکنه.
آقای دکتر ببخشید، اینجا علی ظاهر یک اشتباهی داره صورت میگیره. من میخوام ببینم مسئول این اشتباه چه مقامی، چه جایگاهی میتونه باشه و همچنین رقم واقعی یارانه پنهان انرژی چقدر میتونه باشه.
عرض کردم ببینید، چون روش محاسبه که دارن دامن میزنن بهش، بعضیا دانسته بعضیا ندانسته. میگن که اگر ما بر فرض مثلا بنزین رو الان به مردم 3000 تومان ندیم، مثلا در خارج ایران فلان قیمت میفروشیم، اونو دلارش رو ضرب در ریال میکنن، بعد ما تفاوتش با بنزین 3000 تومانی رو میگن یارانه پنهانی که داریم به مردم میدیم. در حالی که عرض کردم این فقط یارانه ارز، نرخ ارز، نه یارانه انرژی. میتوانیم تصمیم بگیریم که ما در باب یارانه ارز یه تصمیم بگیریم در کشور. ما اصلا روی اون بحث ورود نمی کنیم، اما هیچ ربطی به انرژی نداره ماجرا. همین روش محاسبه رو شما میتونید درباره سیب هم داشته باشید، میتونید درباره دستمزد کارگر هم داشته باشید، میتونید درباره خودرو هم داشته باشید، اگر مبنا و روش رو بپذیریم و روش رو معقول بدانیم، می توانیم درباره همه کالاها به خصوص اونهایی که بازار دارند مبنای محاسبه قرار بدیم، در حالی که شما می بینید هیچ کدوم در سایر بازارها و سایر کالاها این روش مبنای محاسبه قرار گرفته نمیشه. فقط میایم توی عاملهای انرژی این رو مبنا قرار میدیم و این رو به حساب مردم میذاریم، میگیم چون مردم بد مصرف میکنن ما داریم یارانه پنهان عظیمی میدیم، در حالی که این روش محاسبه یارانه پنهان بر فرض هم اگر درست باشد هیچ ارتباطی به مصرف مردم ندارد، به نرخ ارز ارتباط داره. همین الان نرخ ارز چند هزار تومان بره بالا، بدون اینکه مصرف مردم، سبک زندگیشون، شدت انرژیشون، چه میدونم شوفاژه و موتورخونه ها، ماشینشون و بخاری برقیشون تغییر بکنن، یارانه انرژی چند هزار میلیارد تومان زیاد یا کم میشه.
آقای دکتر، با توجه به اینکه شما مشاور وزیر اقتصاد هم هستید، راهکار اصلاحی شما چی میتونه باشه؟
اولین نکته ای که باید توجه بکنیم به خصوص سیاستمدارهای ما و نمایندگان محترم مجلس،
بله،
من در مجلس متاسفانه بیشتر این مباحث شنیده می شود، این موضوع شبیه به انرژی نداره. اینو اول با همدیگه به اصطلاح به تفاهمی برسیم. اگر ما می خواهیم یارانی انرژی رو محاسبه بکنیم، باید ببینیم که آیا مصرف انرژی مردم ما خیلی بیشتر از کشورهای همسایه یا کشورهای همسایه‌مون هست یا نه.
بلی.
اگر بیشتر بود بعد بگیم بله این مصرف بیشتر رو ما به قیمت ارزانتری داری حساب میکنیم، اینو بگیم یارانه. اما اصلا مبنا که این نیست، مبنا فقط نرخ است. بعد این نکته رو با همدیگه به تفاهم برسیم. حالا میشه سوال اینجوری مطرح کرد، ما برای کاهش مصرف انرژی یا بهینه کردن مصرف انرژی در کشور چیکار میتونیم بکنیم؟
بله،
این خیلی سوال معقولیه، سوال واقعا مهمی هم هست برای کشوری مثل ما.
خب بسیار مهمه.
انواع و اقسام روش‌های قیمتی و غیر قیمتی برای دهینه کردن مصرف انرژی در کشور وجود داره. مکانیسم قیمت تو اینجا کار میکنه؟ بله حتما کار میکنه، به شرط اینکه ابزارهای جایگزین در دسترس مردم باشه. یه مثالی عرض میکنم، ببینید ما این لامپای رشدی دست مردم بود، می‌خواستیم مصرف برق رو در کشور دهینه بکنیم و کاهش بدیم. آیا فقط با افزایش قیمت برق می توانستیم مصرف برق رو مدیریت بکنیم؟
بله.
به هیچ وجه. ما لامپای کم مصرف رو در خدمت در اختیار مردم قرار دادیم، گفتیم مردم اون لامپای رشته‌ای رو باز بکنید، این لامپای کم مصرف رو ببندید. حالا با افزایش قیمت برق به عنوان یک مکانیزم تکمیلی توانستیم مصرف برق رو مدیریت بکنیم.
بسیار خوب.
مثلا نفت سفید در کشور ما یه روزی خیلی مصرفش بالا بود.
آقای دکتر وقتمون خیلی محدوده، بفرمایید.
آیا ما فقط با افزایش قیمت نفت سفید میتوانستیم مصرفش رو کنترل بکنیم؟ به هیچ وجه.
درست.
گازی در خدمت مردم قرار گرفت.
وقت
مصرف نفت سفید کنترل شد. پس اگر مکانیزم‌های قیمتی رو ما می‌خوایم در اقتصاد به کار ببریم که بعضی وقت لازمه، موفقیتش مشروط به اینه که ما ابزارهای جایگزین رو در اختیار مردم قرار بدیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر.
بزرگواری.
زنده باشید. خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با دکتر میثم پیله‌فروش، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون اعداد و ارقام نجومی یارانه پنهان انرژی. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو باشید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
با سخنگویان
گفتگو میکنم با جناب آقای علی اکبر کاظمی، مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب آقای عطاری، من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو عرض ادب دارم و وقت بخیر. انشالله که همگی تندرست و سلامت باشید.
زنده باشید. آقای دکتر، در رابطه با برنامه‌های وزارت نیرو بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که وزارت نیرو متولی